السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك. إن شاء الله که خداوند تبارک و تعالی از همه مؤمنین مخصوصا از معتکفین به لطفش و کرمش قبول کنه. امیدواریم انشالله همه دعاهایی که خوبان مخصوصا دوستان اهل بیت علیهم السلام، به ویژه عزیزانی که موفق به اعتکاف در این ایام شدن، به همه حوائجشون برسن، دعاهاشون مستجاب باشه، ما در دعاهای اونها سهیم باشیم، اونها هم در دعاهای ما شریک باشن. و انشالله همه ادعیه‌ای که داشتن مؤمنین مخصوصا امام عالی قدر و عزیزمون، انشالله در ذیل عنایت و لطف و دعای مستجاب حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف به هدف استجابت برسه. و امیدواریم انشالله زمینه اعتلا و عزت روزافزون جامعه اسلامی و امت اسلامی به لطف حضرت حق فراهم بشه. انشالله برکات این معنویات و دعاها و مناجاتها و اعتکاف ها انشالله در جامعه ما منتشر بشه به لطف حضرت حق و همراه خودش برکات فراوانی رو در مقام بیاره انشالله. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی در ادامه ماه مکرم رجب هم به همه ما توفیق بهرمندی از عنایات و الطاف خاص پروردگار متعال در این ماه بزرگ رو به همه ما کرامت کنه. ما انشالله تا پایان این ماه از این ضیافت الهی بهره وافر داشته باشیم انشالله الرحمن. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی همه ما رو در ذیل ارادتمندان به حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بپذیره، از شفاعت اون بزرگوار بهرمند کنه انشالله. ما ها جز زینبیون باشیم، ما و نسل ما انشالله از زینبیون باشیم انشالله رحمه. خب محضرتون عرض کنم این قطعه دعا رو میخوندیم که اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی من التمنی و التظنی و الحسده ذکرا لعظمتك و تفکرا فی قدرتك و تدبیرا على عدوك. مسئله ای که در اینجا مطرح شد، عرض کردیم یک مسئله اساسی است در دو جلوه. اون مسئله اساسی عبارت است از حمله بی امان شیطان به انسان، مخصوصا انسانی که در صراط مستقیم میخواد حرکت کنه و منازل قرب الهی رو، منازل لطف پروردگار و متعال رو میخواد طی کنه، میخواد در صراط ایمان قدم برداره. شیطان دشمن قسم خورده انسانه و او رو در این مسیر راحت نمیگذاره، دائم تیرهای مسمومی رو که در چله داره به سوی انسانها پرتاب میکنه. منتها دو منطقه هدف گذاری های شیطان هست. منطقه اول باطن انسان هاست و منطقه دوم ظاهر اون هاست. هر دو در محیط شلیک شیطان قرار میگیره. اما در ارتباط با ظاهر باطن انسان، انسان ها سه تیر خطرناک رو امام علیه السلام اینجا معرفی میکنه. یکی آرزوهای دور و دراز و دروغین التمنی، دیگری بدبینی هاست نسبت به خالق و نسبت به خلق و تظنی، و سوم حسد. این سه متوجه میشه به باطن انسانهایی که در این صراط قرار دارن. خب یه توضیحی راجع به هر کدام از اینا عرض کردیم، جای تأمل هم داره. پیشنهاد منم به دوستان اینه که نسبت به این موارد انشالله درنگ و تأمل داشته باشن که این آرزوهای دور و دراز و بی حساب و بی مبنا و بی قاعده و نابخردانه، این چه به روز باطن انسان میاره. اینو واقعا بهش توجه کنیم که مواظب باشیم ما بهش مبتلا نشیم. یا بدبینی ها، بدبینی سوء ظن اساس بسیاری از بدبختی های انسانه، واقعا ساقط میکنه. کسی گرفتار به بدبینی بشه اصلا زاویه دیدش خراب میشه. زاویه دید خراب بشه همه حرکت انسان خراب شده است. این خیلی مسئله اساسی. عرض کردم زاویه دیده. لذا هم در روایات خیلی روی این مسئله پرداخته شده، مسئله سوء ظن بالله تبارک و تعالی یه فصله، و سوء ظن به مؤمنین، بلکه نسبت به خلق به معنای عام مردم عمومی، اینم یک فصله. خیلی لطمه های اساسی میزنه. خب اینم مطلب دومه. و مطلب سوم هم حسده که عرض کردیم حسد سرطان روحه. باطن انسان رو کلن فاسد میکنه و ریشه اعمال صالح رو در انسان میسوزونه. خب این سه متوجه باطن انسانه. فرمود امام علیه السلام فرمود اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی رویی من التمنی و التظنی و الحسده، حالا ذکرن لعظمتک و تفکرن فی قدرتک و تدبیرن علا عدوک. عرض کردیم اون چه که امام سجاد علیه السلام اینجا ما رو راه نمایی میکنن، راه نمایی حضرت اینه که از خدای متعال که مبدل السیئات بالحسنات هست، ما توقع کنیم که هر یک از این آفتها نه فقط از محیط باطن ما و قلب ما و شخصیت ما دور بشه، بلکه هر کدوم از اینها در دستگاه تبدیل الهی به حقایقی برتر برای سیر ما تبدیل بشه. این تقاضای تبدیله. لذا این کلمه اجعل اینجا به این معناست که می‌فرماد این رو، هر کدام از اینها رو این گونه برای من قرار بده. اجعل التمنی و التظنی و الحسد، اینو تبدیل کن به چی؟ یک ذکرن لعظمتک الله، دو تفکرن فی قدرتک، سه تدبیرن علا عدوفک. خب این پس درخواست تبدیله. خیلی افق بالاست. یه وقت انسان از خدای متعال سیانت میخواد اینجا. یک معناست در برابر الغاءات شیطان. یه وقت انسان از خداوند تبارک و تعالی در برابر این الغاءات شیطان که صورت گرفته و این مسمومیت فکری و باطنی برای انسان پیش آمده، تقاضای عفو و گذشت و مغفرت داره. اینم یک مرحله است. یه وقته که بالاتر از این توقع تبدیل میکنه. این معرفت ها، یعنی شما راجع به خدای متعال چی فکر میکنید، چی فکر میکنید راجع به خدای متعال، اینجا به شما آموزش میده که شما در عالی ترین سطح با پروردگار خودتون روبرو بشید که کریم علل اطلاقه. عفو مولای ما عفو کریمانه است. عفو کریمانه مناش اینه، کریم العفو، یعنی نه فقط میبخشه بلکه یعنی شما رو به خاطر اون گناه مجازات نمی کنه، بلکه اون رو از صفحه اعمال شما بر می داره، بلکه بالاتر اون رو تبدیل به حسنه می کنه و اون حسنه رو در نامه اعمال شما مستقر می کنه، می نویسه و به ازایش به شما پاداش کرامت می کنه. این همون معنای مبدل و سیئات بالحسن. خیلی انسان در این مراتب شناخت پروردگار متعال حالش خوب میشه، یعنی اصلا تصورش حقیقتا شوق انگیزه. سطح توقع شما و خواسته شما رو از خدای متعال مناسب سازی میکنه با حضرت کریم، با کرامت حق تبارک و تعالی. میگه شما از خدای متعال اینجوری توقع کنید. خب این پس مبنا. اما یک نکته رو بنا شد ما توضیحی بدیم، این رو داشته باش. حالا توقع میکنیم به چی تبدیل بشه؟ سه دشواری، سه آفت، سه آسیب اینجا وجود داره. ما در برابر این سه آسیب، یعنی که اینجا مطرح شد، التمنی و التظنی و الحسد، در برابرش سه حسنه درخواست میکنیم، سه سیئه، سه حسنه از خدای متعال توقع میکنیم. آیا اینها ناظر به هر کدام از این مواردی است که اونجا شمرده شده به ترتیب؟ من عرض کردم به نظرم میاد به ترتیب باشه، اینطور به نظر میرسه. حالا بر این اساس معناش اینه که تمنای باطل که نوعاً درخواستای مادی است که مربوط میشه به زیست این جهانی انسان در یک امتداد نامعقول، یا تقاضاهای مادی ماورای کفاف و نیاز، یعنی خیلی بالاتر از اون چیزی که انسان بهش احتیاج داره و نیاز داره اینو توقع کنه. شما با یه لباس کارت را میفته، مثلا عرض میکنیم 10 تا میخوای، اینه دیگه. با یه خونه کارت راه میفته، چند تا میخوای؟ با یه ماشین کارت راه میفته، چند تا میخوای؟ بعد این یکی این تنوع است، یکی هم امتدادشه، تا کجا میخوای حالا. مثل یه کسی که بناست مثلا یه جوری درخواست میکنه که انگار این بناست مثلا سالهای سال در این دنیا بمونه، در حالی که تمام نفسهای ما قاچاقیه. یعنی الان هست، یه لحظه دیگه قطع شده، تمام شدیم رفتیم. یعنی اصلا این تضمینی براش وجود نداره که. یعنی این چیزی که ما الان داریم روش زندگی میکنیم اینه. خب اینجا انسان توقعاتی داشته باشه و درخواستایی که یا فراتر از کفاف او باشه و نیاز او باشه، این میشه تمنا، تمنای باطل. یا تقاضاهای او و آرزوهای او فراتر از نیاز عمومی عمرش باشه، یعنی انگار مثلا این میخواد 500 سال 1000 سال تو این دنیا باشه اینجوری. و بعضی وقتا اینجوری کش میده شیطان. شیطان هنرش پرورش دادن آرزوهای مادی در محیط حرص، که ببینید این تمام افق زیست ما رو کاملا پوشش میده و تاریک میکنه و محجوب میکنه. این کاریست که شیطان انجام میده. و این یلق شیطان فی روئی من التمنی معناش این. اما اون چیزایی که آرزوهای دنیایی که به اندازه بفرمایید کفاف باشه، همین که انسان آبروش سیانت بشه، معقوله. تلاش براش هم برای به دست آوردنش هم معقول. اندازش به گونه ایست که با یک عمر کوتاه هماهنگه، یعنی دنیای آنچنانی بر خودش نمیخواد، بلکه واقعا نگاهش یه نگاه گذرگاهی عبورگاهی اینجوریه. این جنس از آرزوها آرزوهای معقولن و مشروع. اما تمنی که در اینجا آمده القاء شیطانیه، این بست آرزو افقی و عمودیست. افقیش یعنی تنوع و تکثر، این خواستهاش رو همینجور دائما بستش میده که این هرچی هم بدوه بهش نمیرسه، نه فقط نمیرسه بلکه مبتلا به انواع و اقسام مصیبت ها و بیچارگی ها میشه. یکی هم به صورت عمودیه، یعنی در طوله، هم عرضیه هم طولیه، که ازش تعبیر میشه به طول العمل. یعنی آرزو رو کش میده، میکشونه به گونه ای که ماوراء ظرفیت زیست این جهانی ما و دنیای ما هست. خب ایناست، این همون جاییست که انسان از جهت باطنی مبتلا به رکود میشه، یعنی گرفتار رکود باطنی میشه. اعلای شخصیت انسان در تصرف اسفل شخصیت انسان قرار میگیره، یعنی اون روح ما اینجا حبس میشه، یعنی تو همین محیط زیست اسفل سافلینی در اتصال به ظرفیت جسمی ما و زیست این جهانی ما مسدود میشه. این خیلی بلای خطرناک، این کاریست که شیطان میکنه. حالا فرمود این رو خدایا در من، در باطن من تبدیل کن به ذکرن لعظمتک. عجب، ذکرن لعظمتک، این معناش چیه؟ معناش اینه که راه، دقت کنید، راه نجات از آرزوهای دور و دراز، نه فقط، بلکه راه دستیابی به زیست برتر در محیط آرزوها، عبارت است از توجه به عظمت پروردگار متعال. توجه به خدای متعال با اسم عظیمش، این راهش. چقدر گفتم خدمتون اینقدر استادانه اینجا چینش شده، به قدری دقیق و عالی. ذکرن لعظمتک، قرآن کریم از ما توقع داره که خداوند تبارک و تعالی رو به عظمتش بشناسیم و شناخت حضرت حق به نام با عظمت عظیم. به این نام بسیاری از این قل و زنجیرها رو از دست و پای فکر و دل و جان انسان باز میکنه. اگر انسان خداوند تبارک و تعالی رو به عظمتش بشناسه و به این نام توجه پیدا کنه، اگر توجه پیدا بکنه، قلب انسان از این محیط کوچک محدود دنیا آزادسازی میشه. ابتلاء به اینجا باعث بیماریه، این وارد منطقه سلامتش میشه. ازم میدونید اون چیزی که قلب انسان رو سالم سازی میکنه ذکر عظمت. عجب. ذکر عظمت حضرت حق تبارک و تعالی. عظیم. که اینجور که خاطرم هست 6 بار در قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی خودش رو با این وصف، با وصف عظیم معرفی میکنه. از جمله در همین آیه مشهور آیت الکرسیه که سید الآیاته، حالا آیه با عظمتی خود همین آیت الکرسی خیلی آیه بزرگیست. خب در همونجا میبینید و هو العلی العظیم، که بعضی میگن آیت الکرسی وقتی بهتون میگن بخونید منظور تا همینجاست، از الله لا اله الا هو الحی القیوم تا میرسه و هو العلی العظیم. تا امتداد اگه بخواید بدید اونجا گاهی داره در بعض از مثلا عبادات، از کار در بعض از نمازها میگه بقیهش هم بخونید تا هم فیها خالدون ادامه بدید. اون خب یه توصیه دیگه است، ولی اگر یه جایی به شما گفتن آیت الکرسی بخونید، مثل همین روز نیمه داره که 10 بار آیت الکرسی خوانده بشه، منظور همینه تا هو العلی العظیم. اونجا العلی العظیم، ترکیب علی و عظیم هم در اسماء الحسنا خیلی ترکیب فوق‌العاده‌ایه که هر دو ما رو، انسان رو میبره در محیط تسبیح پروردگار متعال و تنزیه حضرت حق تبارک و تعالی. و چقدر خوب چیده شده در نماز که ذکر جامعه، که اگر به شما فرمان داده شد به تسبیح، یه جا گفت سب به اسم ربک الاعلا، به شما آموزش دادن که شما باید در بهترین صورتی که در نماز قرار میگیرید، یعنی در سجده قرار بگیرید، بعد خدای متعال رو با نام علوش یاد کنید، فرمان سبح اسم ربک الاعلا رو اونجا اطاعت میکنید، میگید سبحان ربی الاعلا و بحمده، که اگر کسی این معنا رو بفهمه هرگز نمیخواد سر از سجده برداره. هر وقت دیدید میخواید سر از سجده بردارید، یعنی باطنن احساس کفایت میکنید، بدونید هنوز مزه سجده و طعم حقیقتی که در سجده هست بهتون چشانده نشده، یعنی خیلی کار دارید تا برسه انسان به جایی که بگه من دیگه اصلا نمیخوام از این سجده باشه، یعنی گرفتم، مگر اینکه امر در نماز واجبم امرم اینه که تسبیحمو گفتم برگردم دوباره تکرار کنم، یا به اقتضای زیست این جهانی و زندگی و امثال اینا. ولی مؤمن هیچ وقت باطنن نمیخواد از سجده بلند، یعنی یه درکی بهش میده خدای متعال، سبح اسم ربک الاعلا، به ما آموزش دادن تو نمازتون این فرمان خدای متعال رو عمل کنید، میگید سبحان ربی الاعلا و بحمده ولک العلو الاعلا فوق کل آل. یعنی چی؟ مقام برتر و برتری و علو، علی، علی اعلا کیه؟ این تصورش، تصور اولیش در واقع اون داروی جان انسانه برای تنزیه حق تبارک و تعالی، اینکه خدای متعال رو تنزیه میکنه و تسبیح میکنه. حالا یه بحثای فنی داریم، نقش تسبیح کلن در سیر و سلوک چیه، اون خودش یک باب خیلی عجیبیه از نظر قرآنی، از نظر روایی. ولی بهتون بگم تسبیح یعنی کل سلوک انسان، کلش در محیط قرب، کل سلوک انسان به دو قدمه، با دو قدم اساسیه. قدم اولش تسبیحه و قدم دومش تحمیده. این به دو قدمه انسان میرسه به مقصد، تسبیح و تحمید. تسبیح در واقع اون مقام تنزیهه که حالا میگم خودش یک ابعادی داره. این که میگیم سبحانه، میگن این مبالغه در اسبهوه، یعنی من تسبیح میگم تو رو به حقیقت تنزیه، اونی که از عقل من و فکر من بسیار فراتره، اونی که ولی کاملت حقش رو ادا میکنه، اونی که پیامبر اعظم میگه سبحانه. او من چه فهمی دارم؟ من ذیل فهم ولی کامل میگم سبحانه، میگم یعنی تو رو از هر عیبی، از هر نقصی، از هر عجزی، از هر ضعفی تنزیهت میکنم. خدای من منزه از همه عیب هاست، از همه نقص هاست. خیلی هم خوش پیامه. حالا در تسبیح، در سجده است. خب فرمان دیگه چیه؟ فرمان دیگه اینه که فسبح بسم ربک العظیم. بله، حالا این ربم خودش اینجا بازی مباحثه ای داره. خیلی ما از نمازمون غافلیم. فسبح بسم ربک العظیم، به نام پروردگار عظیمت تسبیح کن، تنزیه کن. خب اینجا عظیم آمده تو نماز ما، این رو گذاشتن تو رکوع. یعنی شما از حالت قیام بعد از این که حمد و سورتون رو داشتید یا تسبیحات اربعتون رو داشتید، دو وضعیت ویژه تو نمازتون دارید، یکی رکوعه یکی هم سجده است، که هر دو نماد خضوع و خشوعه. یعنی اونجاست که انسان در برابر درخشش عظمت حق در هم میشکنه، خودشو پیدا میکنه در ضعف بی انتها و فقر بی انتها و عجز بی انتها و عیب بی نهایت، خودشو پیدا میکنه اونجاست. در حالت سجده قرار میگیره ربی الاعلا، در حالت رکوع قرار میگیره ربی العظیم. واقعا انسان عرض کردم اگر فهم کنه از این حالت ها باطنن نمیخواد خارج بشه، مگر میگم دیگه بر اساس یا فرمانه که انسان خب باید برخیز بقیه نمازشو بخونه، یا زندگیه دیگه. ولی بودن کسانی که مثلا سر شب رکوع میرفتند تا سپیده صبح در رکوع بودن، اینجوری بودن، در سجده می رفتن دیگه بودن تا بودن. در احوالات بعضیشون نقل شده که در بالای بام حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام در این فصل، کی؟ در زمستان مشهد. شما می دونید یعنی چی زمستان مشهد، سرمایه عجیب، اونم تازه ماله مثلا فرض کنید 60-70 سال قبل، یعنی چی اون سرما؟ این تمام صدر تا سر شب تا سحر رو در یه رکوع، در حالی که پشتش هم برف نشسته بود. چی درک میگردن؟ درباره فرشته ها هست دیگه، فرمودن بعضی از اینها در رکوعن، هرگز از رکوع خارج نمیشن، بعضی ها در سجدن از اون سجده سر بر نمیدارن، لایس امون اصلا خسته نمیشن. یعنی چی خستگی؟ اونجا اصلا معنی نداره، اصلا معنا نداره. نماز میخواد شما رو فرشته وش کنه، یعنی از این عالم اسفل شما رو یه ارتفاعی بهتون بده در پرتو این فهم علو و عظمت، که یکیش جلوگاهش میشه رکوع، دیگری جلوگاهش میشه سجود، در سجده و در رکوع. این نیاست پیدا میکنه انسان خودش رو. اره. سبحان ربی العظیم و بحمده. عجب چی میگی پا میشی؟ از حالیت هست؟ به خودم دارم میگم، دور از جون شما. سبحان ربی العظیم و سمع الله. چی کار داری میکنی؟ اونایی که میگیرن چی میگیرن؟ چی میفهمن تو نمازشون، در رکوعشون، در سجدشون؟ چه جامی به اونها میدن از معرفت؟ چی بهشون میدن از عظمت؟ حالا قرض این که این فرمان خداوند تبارک و تعالی است که ما خدا رو به عظمتش توجه کنیم، توجه خداوند تعالی به عظمتش. من با اجازتون این رو الان نمیتونم باز کنم، شاید بخوایم این بحث رو ما مثلا بستش بدیم، بخوایم بستش بدیم یه 40-50 مجلسی کار داره، یه مقداری بهش یه مختصری بهش رسید. ولی رمزوار اگر بخوایم در حد رمز و اشاره عرض کنیم، که شما چون بالاخره اهل بشارتید، اشاره برای شما پیش برنده است و انشالله کمک کننده است. اینو من میگم خدمتون که اینجا که میگه ذکرن لعظمتک، که درمان درد حبس در اسفل سافلین و مبتلا شدن به قل و زنجیر شیطان در این آرزوهای رنگارنگه، مخصوصا از 30 سال به بعد، از دهه سوم زندگی به خدا پناه ببریم. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. ایناست، تازه شروع میکنه دنیا به این جلوه نمایی کردن و اینا اسیرش کنه، این اونجا انسان رو به زنجیر میکشه. چجوری میشه انسان رها بشه؟ و اون راه رهاییش ذکر عظمت پروردگار متعال، یعنی شناخت خدای متعال به نام عظیمش به هر مقداری که برای شما ممکن باشه، و بعد توجه به عظمت خدای متعال داشتن. امام راحل عظیم الشأن در این شرح شریف دعای سحر اونجا که داره، اللهم انی اسألک من عظمتک به اعظمها و کل عظمتک عظیمه، اللهم انی اسألک به عظمتک کلها، اونجا استادانه بر اساس الهامی که از قرآن کریم استفاده میشه، که حالا فرصتش نیست ولی من براتون توضیح میدم، از جمله در همین آیه کرسی، آیت الکرسی، الهامی که از اونجا میگیره، از مجموعه آیات قرآنی و کلمات اولیا و موافق با سیر اهل الله که چجوری این منازل رو قدم به قدم میرن، بر اساس این به ما یه راهنمایی کرده. میگه خداوند تبارک و تعالی در محیط زیست شما آیات عظمت خودش رو قرار داده، شما از طریق آیات عظمتش میتونید قطره‌ای از عظمت حق تبارک و تعالی رو به قلبتون برسونید، از اون اقیانوس ها، قطره‌ای از اون اقیانوس رو، و الا تمام آیات عظمت در نسبت با نام عظیم پروردگار متعال مثل قطره‌ای در برابر اقیانوس‌های بیکرانه و بی ساحل، نه این اقیانوس‌های دنیایی که همشون ساحل دارن، قطره‌ای از اونام نیست. اگر تازه بگیری، اگه بگیری قطره ای از اونم نیست. هو العلی العظیم. اما این راهشه، از همین نمادهای عظمت. فرمود خداوند تبارک و تعالی با تو محیط زندگی شما نزدیک و دور جلوه های عظمت خودش رو قرار داده. خب به اینا مراجعه کنید، مراجعه کنید. ببینید اونجایی که شما جسمتون در یک نسبتی احساس کوچکی میکنه و یه چیزی رو میبینید که خیلی بزرگه، اونجا یه فهمی در شما مختصری پیدا میشه. حالا این فهم یه وقتایی مثلا کنار دریا برای انسان پیدا میشه. کنار دریا شما وای میسید، این دریا یه گسترده و مواج دید، آدم یه احساسی پیدا میکنه، یک نوع بزرگی و عظمتی رو مثلا در اون دریا در نسبت با خودش فهم میکنه. خب خوبه. از این قبیل در برابر کوههای مرتفع و قلل مرتفع، مخصوصا اگر قله دماوند باشه، با انسان قرار بگیر. اینا رمز داره، اسم رمز داره در روایات ما، در موضوع عظمت اسم رمز داره. یکی هم آقا ماورای ایناست. امام رضوان الله تعالی علیه میگن که اگر میخواید یک گوشه‌ای، گفتم همون قطره، یک گوشه‌ای از این نام مقدس بر قلب شما تجلی کنه، شما با آسمان ها آشنا بشید، یه خورده سرتون رو بالا بگیرید. راهش اینه. یا من فی السماء عظمته، خدای متعال آیات عظمت خودش رو در آسمان، بلکه در آسمان ها قرار داده پیش روی شما. چون اینم یک رمز دیگریست که پیش روی شماست. خوشبختانه دائمانم یک پرده های جدیدی از این عظمت پیش روی انسان داره گشوده میشه، پرده های جدید گشوده میشه با این امکانات علمی که در دسترس بشر قرار گرفته، که این آخرین نمونش این کاریست که داره این جیمز وب انجام میده. دیوانه کرده اهل فن و تصویرهایی که میفرسته واقعا شگفتان است. مثلا اونایی که محاسبات دستشون هست میدونن یعنی چی، این یه مقدار آشنان با این ارقام و اعداد و مسائل نجومی یه مقدار که آشنا باشن. مثلا شما اگر آشنا باشید با واحد نجومی که مثلا 250 میلیون کیلومترش میشه مثلا یک واحد فاصله بین ما تا خورشید، که 8 دقیقه و خورده نوری 8 دقیقه فاصله شه، اگر کسی اینو فهم کرده باشه یعنی چی، اون وقت وقتی به شما بگن این تصویری که الان داریم به شما نشون میدیم، یه تصویر انداخته بود اون چند هفته پیش، الله اکبر، این از یک کهکشانه که ظاهرا دیواره کهکشانی، یعنی یه دوردست‌ترینیه که تا حالا دریافت شده، 13.5 میلیارد سال نوری فاصله شه. اگه تو سبحان ربی العظیمت اینو نفهمی بابا مرخصی، کجا گویا اصلا چی درک کردی از نمازت، اصلا چی فهمیدی؟ بگو سبحان ربی العظیم و سمع الله لمن حمده سبحان الله، اینقدر بلو بالا بیا پایین، چی درک کردی؟ این نام عظیم. خب ما داریم آدم گویی 50 سال 60 سال داره میگه سبحان ربی العظیم، هیچی نفهمیده، نمیجور خدای بزرگی، اما یعنی چی؟ ذکر نداشته. ذکر عظمت نداشته. خب ذکر عظمت راه داره، امام اونجا راهنمایی میکنه، میگه شما اگه خواستید راهش اینه، آیات عظمت حق تبارک و تعالی رو، آیات عظمتش رو شناسایی کنید. ها یه مثالش اینه. بالاتر از اینم هست؟ بله بالاتر از اینم هست، که هست که اگر خداوند تبارک و تعالی از جان شما و روح شما یه مختصری، از خود شما، از وجود خود شما یه مختصری برای شما پرده برداری کنه، اون آسمان با اون عظمتش اینجا احساس کوچکی میکنه. ای بیچاره غافل، تو وجود خودت. آیاتشو خوند امشب، یسالونک عن الروح، خیلی عجیبه، آیات امشب بود، یسالونک عن الروح، از تو درباره روح میپرسن. قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمام دانشی که شما پیدا کنید از اولین تا آخرین، از اول خلقت تا آخر خلقت، هر چی که دانش پیدا بکنید همش رو هم دیگه انباشته کنید برای فهم حقیقت روح، کمه، نمیتونه روحو به شما معرفی. قل روحو من امر ربی و ما اوتیتم من العلم، این اوتیتم خیلی توش حرفه ها، و ما اوتیتم، اوتیتم یعنی کل بشر، من العلم، علمی که به شما داده شده برای فهم روح، خیلی چیز کمیه. چه کرده خدای متعال تو وجود تو؟ و فی انفسکم افلا تبصرون. همینجور اسخای میکنم از محضر این حرفا رو، من خطابش خودم هم، همینجور گیج میزنی هستی، چه خبره؟ اینقدر غرق در خور و خواب و خشم و شهوت و بگیر و ببند و بیار و ببر شدی، اصلا غافلی از خودت که چه عظمتی خداوند تبارک و تعالی در وجود تو قرار داده. اتزعم، جمله امیرالمؤمنین علیه السلام، اتزعم انک جرم صغیر و فی کنتو العالم الاکبرو. نه این میلیارد ها سار نوری، سماع دوم و سوم تا هفتمش ظرفیتاش تو وجود شما منتویه. و فی کنتو العالم الاکبر، اتزعم انک جرم صغیر. فرمود خداوند تبارک و تعالی این کتاب وجود تو رو با دست مبارک خودش نوشته. کجای کاری؟ خوندیش؟ اگه نخوندی چی خوندی تا حالا؟ چی خوندی؟ پس چی رو خوندی تا حالا؟ و فی کنت و العالم الاکبر، ایناست، این یک مرحله بالاتره. من یه خورده امشب زیاده رفتم، نباید تا اینجا هم میومدم. گفت که هرچه بادا باده. بالاتر از اینم هست؟ بله بالاتر از اینم هست. بالاتر از اینش اون حقیقته مقدسی است که ما به عنوان انسان کامل میشناسیم، که اسم اعظم پروردگار متعال اینه. بالاتر از اینش اینه. اونایی که مشرف میشن به شناخت حقیقت ولایت الهیه تو اون عوالم سیر میکنن. علی یعنی کی؟ کی؟ که تمام، نه آسمان دنیا با تمام، حالا مثلا بگید 13.5 میلیارد سال نوریش تا حالا، چند سال دیگه به شما خواهند گفت 20 میلیارد سال نوری، کشف ها ادامه داره، تمام نمیشه که. فرمود تمام نمیشه. گفت ما تازه داریم گسترشش میدیم، قرآن میگه، فرمود ما تازه داریم بستش میدیم، و اینا لهو لموسعون. فرمود اینو ما با دست قدرت خودمون همینطور داریم بازش میکنیم، خیلی مونده هنوز تا شما بخواید از اون دورم یه برداشتی داشته باشید، تا چه برسه از نزدیکش. حالا چه عوالمیست، چه موجوداتیست، کیا هستن، چی کار دارن میکنن، چه خلایقی خدای متعال داره تو همین منطقه سماع دنیاش. نه، بالاتر از اینها که سماع دوم باشه، بالاتر از او سوم، برو تا آسمان هفتم، برو تا سدرت المنتها، که دیگه اصلا از همه جور فهم ما خارجه. در همه اونجاها محیط سلطنت علی ابن ابی طالب علیه السلام، گزارش معراج اینو به ما میگه. رهاورد معراج اینه که فرمود من در هر آسمانی که رفتم دیدم اونجا یه، حالا به تعبیری که در اون روایت هست، قصریست. حالا برای این داره پیغمبر اکرم شیرین کاری های این گفتگوهاست دیگه. گفت به جبرائیل گفتم لمن هذا القصر، گفت لفتام بنی هاشم. داره حال میده به پیغمبر، بهشت پیغمبر، برو همینجور. تا گفت رفتم تا آسمان هست، گفتم دیدم همه جا هست، لفتام بنی هاشم. گفتم اسم زیباشو بگو، گفت علی علیه السلام. و تمام تو همه این مراحل هست. بعد هم که عبور کرد، چون حالا 13 رجب رو هم پشت سر گذاشتیم، چه خوب شد. گفت از اینجا که عبور کرد پیغمبر رفت در اون خلوت سرا، رفت در اون خلوت سرا. وقتی که علی اعلا در اون خلوتگاه خواست با عبد مطلقش که دیگه فرمان روای کل عوالم هستی است، با او خواست حرف بزنه، دیدم صدای برادرم علی رو خدای متعال انتخاب کرد برای سخن گفتن با من. به لغت علی ابن ابی طالب علیه السلام صحبت کرد. کی علی؟ یعنی کی؟ علیون اشتق من العلی، اسمش رو ابو طالب. خوشبخت ترین پدر عالم ابو طالب. بله، بعد از جناب عبدالله که پدر پیامبره، اینه دیگه. و چه مادری سعادتمندتر از فاطمه بنت اسد؟ چه مادری؟ گفت نه، این قصدش فرق میکنه، این اینجا مولدش هم که کعبه است. حالا ما تکلیفمون چیه؟ گفت بالای اون کوه ابو قبیس که این آل سعود ملعون خرابش کردن، اون محیط عبادتگاه رو چیزایی ساختن اون بالاش، اصلا همه اونجا رو کلن متاسفانه چقدر خراب کردن، خدا لحظه به لحظه بر خفت و خاری و ذلتشون بیفزاد. آره، رفتن اون بالا، گفت بشینیم تکلیفمون معلوم بشه، این کار ما نیست، چون بشارتشو از قبل به ابو طالب داده بودن، ولی یه نفری یه پیکی بشارتشو داده بود که ولی از اولیاء خدا از تو متولد خواهد شد. این کار ما نیست. شروع کردن با خدای متعال مناجات کردن. اون وقت اون لوح مخصوص از عالم معنا در دسترس این پدر و مادر خوشبخت و سعادتمند قرار گرفت. اونجا بهش گفتن این رو او رو علی نام بگذارید. علیون اشتق من العلی، خدای متعال نام او رو علی گذاشته، این مشتق از نام علی پروردگار متعال، مظهر نام هو العلی است. این اسمشو بگذارید. خب این تمام این مراتب عالم، یعنی دیگه بحث این حرفایی که ما میزنیم در محیط شخصیت امیرالمؤمنین تمام عوالم اندکی بیش نیستن، چیزی نیستن. هستن چیه؟ اون حقیقت بزرگ و اون روح با عظمت کیه که وقتی هم که اومد پیش مردم نشست گفت که خدای متعال همه علم رو در دسترس بشریت قرار داد. سلونی قبل ان تفقدونی، گفت هر چی میخواید بپرسید. سلونی قبل ان تفقدونی، اینو گفت. گفت چیزی پنهانی وجود نداره در برابر علی. هر چی دلتون فرمود از آسمان ها، از عوالم دیگه، هر چی دوست دارید بپرسید. خب شناخت امیرالمؤمنین به حقیقت وجودیش، به نورانیتش، معرفت الله تبارک و تعالی است، به عظمته. این شناخت یه شناخت دیگه است که خدای متعال روزی میکنه به بندگان خودش، و اینو چقدر باید قدر دونست. این گفتیم امشب دیگه، هرچه باد آباد بود. ذکرن لعظمتک، وقت کسی با این عوالم آشنا بشه این دنیا دیگه اصلا هیچه جلو چشمش. تمام اینایی که تو دنیا آقا میگفتن که آقا این پیرمرد با یه لا قبا، امام چی داشت رضوان الله تعالی؟ بیننا و بین الله چی داشت؟ به حسب محاسبات مادی ظاهری این دنیایی چی داشت؟ تو رو خدا بگید چی داشت؟ میتونید خیلی صریح بگید هیچی. یه عبایی و یه قبایی و یه نعلینی پیرمرد. یه کلمه گفت که بیش از چهل سال جریان استکبار رو کلشو به چالش کشیده. خیلی گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. آجون شما میدونید آمریکا یعنی کی که هیچ غلطی نمیتواند بکند؟ من یه وقتی هم نقل کردم برای شما روی این قطعه صحبت امام خیلی کار کردن. گفتم کیه این آقا؟ هیجانی شده، عصبانی شده، داره حماسی صحبت میکنه؟ روانشناسا رو این قطعه کار کردن. نه، آرامه، خیلی فوق‌العاده داره میگه، چیزی نیستن. اصلا صدها هزار برابر این آمریکا هم جلو امام که عبد صالح مستظهر به ولایت امیرالمؤمنین، به حقیقت ولایت الهی است، هیچ چی نیستن. هیچ غلطی نمیتواند بکنه. این قضیه که میدید اینجور اینا به هم ریختن، اینقدر عصبانی هن از این انقلاب. ببینید واقعا حق بدید، یعنی تومار زیست پوشالیشونو پیچیده این دست قدرت خدای متعال که از آستین این مرد الهی به عنوان اراده جمعی این امت بیرون اومد با این مردم. او هیچ غلطی نمیدونه، چیزی نیست. صدام که آمده بود حمله کرده، گفتن یک کسی آمده، دزدی اومده، یه سنگی انداخت، همه ریخته بودن بهم. آقا اومده فرودگاه مهرآباد و حمله کرده بهش. یه دزدی اومده یه سنگ انداخته رفته چیزی نشده. روح وقتی بزرگه اون معنای سبحان ربی العظیم رو فهمیده، سبحان ربی اون معنای نماز رو درک کرده. این چیزی نیست برش. بگذاریم این قضیه برادر و خواهر ذکرن. من با خیال خامم فکر میکردم که امشب اون قسمت دوم رو هم میخوام براتون بگم. همچی خیالی داشتم بله، که این مایل قش شیطان و فیروی در همون تمنیش و ذکرن لحظمتک موندیم، نمیخواستم وارد این بحثا بشم. خب حالا رزق دیگه، ایام ولایت امیرالمؤمنین و ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام بود، این چند جمله گفته شد. خب تکملش هم یه جمله است که اینو عرض کنیم که این بحث امشب ناقص نشه. پس این ذکرن لعظمتک رو یادتون باشه، دوای همه دردهای روحی ما ذکر عظمت پروردگار متعاله، که خود امام سجاد علیه السلام در این کتاب شریف که العظمت لله چیه ضعیفه، درک نمیشه ضعیفه، در همین صحیفه عرشیه فرمود اللهم اجعل سلامت قلبی فی سکر عظمتک. بله، یه سلامت قلب من رو در ذکر عظمت خودت قرار بده، یعنی روزیم کن ذکر عظمتت رو، سالمم کن، چون قلب سلیم بدون ذکر عظمت فراهم نمیشه. خب اما اون جمله که عرض کردیم اگه نگیم این بحث ناقص میشه، اون جمله درباره زینب سلام الله علیها، بحر زینب. یعنی کی؟ یعنی وقتی امیر المؤمنین علیه السلام میخواد تجلی کنه در سیمای یک زن، میخواد یه جلوه کنه. اجازه بدید اینجوری بگیم، میشه زینب سلام الله علیه، آیت عظمت پروردگار متعال. زینب خیلی بزرگه. ببینید از نظر عرفان و شناخت عظمت پروردگار متعال و سیر در عوالم غیب چجور با انگشت اشاره صدیقه اطهر و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما سیر کرده، چطور سیر کرده که وقتی ابا عبدالله علیه السلام خواست بره به میدان، اومد برای ودا، اون وقت ودا یه کلمه گفته که اینا رمزه دیگه، میدونی اینا اسم این رمز گذاری شده است برای زینب شناسی، یکیش اینه، این رمز زینب شناسی است. ابا عبدالله علیه السلام خطاب کرد به زینب سلام الله علیها، بعد که اون شور عواطف یه مقدار مهار شد، مأموریت مستقر شد، جنه گفت داداشتی خیالت راحت باشی برو، بقیه کارا به عهده من. این اون لحظه رهاییه. های مقدماتی داره از جهت عواطف و اینا که دیگه خیلی شنیدید توی روزه ها، اونا رو زیاد میخونن، اون شور عواطفی که هست لحظه اون جدایی و فراق و اینها، اونا رو زیاد شنیدیم. اما بعدش مثل این که گفت باشه برو، اون نفس راضیه مرضیه مطمئنه اونجا جلوه کرد، آرام، اقیانوس آرام آرام. وقت اونجا امام حسین علیه السلام چی گفت؟ گفت اختا نماز شب. یعنی چی؟ در نماز شبت حسین رو فراموش نکنی. این یعنی چی؟ چه خبره توی نماز زینب؟ چه خبره؟ چقدر بزرگه این خانم که ولی کامل و حجت خدا بهش التماس دعا میگه، اونم در نماز سحرش میگه من فراموش نکنم. کیه زینب؟ اون وقت به بازی گرفت کل تاقیه زمانش رو. اوجش میدونید همونجاست دیگه، اوجش تو اون مجلسه که خیلی مجلس سختی بود برای آل الله. اینه دیگه، این روزگار پست اینجوریه، اون مجلس سختیه. اون تاقیه ملعون نشسته رو تخت غرور خودش تکیه زده، این سر مطهر پیش روست در اون وضعیت. این خانوم ها و بچه ها هستن، یه ده زیادی هم میهمان و جشن گرفتن، اینا رو به عنوان اسیر وارد کردن توی همچی جلسه که تحقیرش کنن. و اینه دیگه، همه زمینه ها آماده است برای فروشکستن و خرد شدن، همه این مقدمات این آماده شده برای این دیگه. خب حالا زینب سلام الله علیه چی کار کرد؟ دو سه تا جمله اونجا گفت، تاریخ اینا رو ثبت کرده دیگه. گفت کد کیدک وسع سعیک، هر کاری بلدی انجام بده، والله لا تمحو ذکرنا، به خدا قسم یاد ما رو نمیتونی محو کنی، عالم رو خواهد گرفت. لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، تو خیال کردی وحی الهی رو میتونی اماته کنی؟ نه، تازه از اینجا شروع شد. ولی بهش گفت که به این لب و دندان کاری نداشت. بله عرفان قدیمک. حالا تو همه این سالها زینب سلام الله علیها با این یادها چه بهش گذشته تا این روز رحلتش. سلام خداوند و فرشتگان و همه خوبان و انبیا و صالحان و مؤمنان از آغاز تا انجام بر تو باد ای دختر امیر. ای زینت خاندان وحی، ای زینت علی ابن ابی طالب، ای باعث افتخار فاطمه، ای باعث افتخار پیامبر اعظم صلی الله علیک و علی ابیک و علی امک و علی و علی ابنیک، این دوتا دست گلی که تقدیم کردی به ابا عبدالله علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.